حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اینا همه اش حالا در مورد حنبلی به خاطر اهل حدیث بودن یک تبصره ای میزنن، ولی حنبلی به عنوان مذهب رو، نه احمد حنبل به عنوان رهبر مذهب رو خیلی روش تاکید نمیکنن، به عنوان محدث بحث میکنن، در این حال که خودشون از درون حنبلیگری و نو حنبلی بیرون اومدن. دروغ، تقیه به معنی دروغ، نه به معنی شیعی اسلامی قرآنیش، تقیه به معنی دروغ گفتن و نفاق دارن. اینا اصلا کل این مذاهب رو منحرف و میدونن، کل این مذاهب کلامی، ماتوریدی، نمیدونم حتی اشعری و چی چی، اینا همه رو اینا منحرف میدونن، میگن اینا هر شبت که شک معتزله رو که سریع تکفیر میکنن، بقیه هم قبول ندارن. اینا به جای محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، رهبرشون محمد ابن عبدالوهابه. این محمد با اون محمد قاطی نشه، اینا به نام اون محمد حرفای اینو همه جا پخش کردن. حالا که در اونم به بمبش خوردن دیگه، الان شما دیدی بن سلمانی که آوردن گفتن تخت گاز عربستان رو سکولاریزه کنه، این مثل اون اصلاحات شاه اون اواخر و مثل اصلاحات رضاخان پدر شاه قبل از اون، اولی که آمد هیئت امام حسین آمد رضا شاه گل به سرش مالید و گفته بود اگه ما بودیم قزاق‌ها بودن در کربلا حسین ابن علی تنها نبودی، تنها نمی‌بود. بعد که حاکم شد به فرمان انگلیس حجاب ممنوع، مبارزه با کلمات عربی در اسلام، درس عربی ممنوع، کلمه های عربی رو باید از فارسی خارج کنیم، اعراب بیگانه بودن، عرب اشغالگر ایران بوده، اسلام نماد اشغالگری عرب در ایرانه، ملت ما مسلمان نبودن، اینا هم عربا آمدن هم دین ما رو به زور عوض کردن، هم زبان ما رو عوض کردن، همه چی ما رو اشغال کردن، دو باید با عرب و عربیگری مبارزه کنیم، برگردیم به ایران قبل از اسلام. و جالب این خط غرب و انگلیس تو عربا باز به این شکل بود، برگردیم به عرب قبل از اسلام، ما عربیم نه مسلمان. شما الان این رهبران کشور عربی و همینطور روشن فکرانشون همه الامه عربیه، هیچ کدوم نمیگن الامه اسلامیه. از پیغمبر که میگن به عنوان محمد عربی حرف میزنن، نه به عنوان محمد رسول الله، محمد عربی. بین اعراب گفتن عربیت، تو آفریقا رفتن گفتن که شما قبل از اینکه مسلمان باشید یا زبان عربی حرف بزنید شما آفریقایی هستید، آفریقایی نه مسلمان. تو ترک ها خط پانترکیزم، ترک، حاکمیت ترک، تو عرب عرب، تو فارس فارس، آفریقایی اینجوری. هند که هند اسلامی بود رفتن گفتن آقا برگردید به هند قبل از اسلام. این خط همه بعد از این بود که غرب بر جهان اسلام حاکم شد، به اسم قومیت، مذهب، نژاد مسلمین رو تبدیل کردن به 53-54 کشور. کل جهان اسلام 3-4 تا کشور بود، در یک زمان هایی میشد 2-3 تا، یک زمانی که یکی بود. اینا این 3-4 تا رو کردن بیش از 50 کشور، مرزهاشو خودشون تعیین کردن. تو این همه اتفاقات تو این 90 سال 100 سال اخیر افتاد، کشورهای جدیدی که اصلا نبود به وجود آمد، مثلا قطر، امارات، عربستان سعودی، این کشورها کجا بوده؟ کویت، چون این کشورهای وجود نداشته، حجاز بوده، جزیره العرب حجاز بوده، شام بوده، لبنان با سوریه یکی بود و مصر بود و شمال آفریقا و اینها، عراق، شام، حجاز، این سه تا مشهور بود دیگه، کل کشورهای عربی تو این منطقه این سه تا بود. اون طرف هم مصر و شمال آفریقا تقریبا در زمان فاطمیون که همه اینا یک حکومت بود. خب اینا شد 50 و چند تا کشور، 50 و چند حاکم وابسته گذاشتن، بعضیا نوکر انگلیس، بعضی نوکر فرانسه، بعضیا نوکر روسیه، روسیه تزاری قبل از کمونیستا، بعدم که کمونیستا آمدن روسیه شوروی، بعد آمریکا آمد شد رئیس کل و از اسرائیل صهیونیسم به وجود آمده. این خب این زمینه رو همتون میدونید، اینا زمینه‌های طرح مسئله بازگشت به گذشته بود. مصر رهبر جهان عرب نیست، مدتی است خودش تحت سلطه است، عربستان رهبر جهان عرب نیست، عرض کردم چند تا ماموریت به دوشش گذاشته، یکیش اسلام آمریکایی رو مطرح کردنه، یکیش چهره اسلام در جهان بشه وهابیت که احمقانه ترین تفسیر از اسلامه، نه عقل عقلانیت درش هست، نه اخلاق و رحمت درش هست، نه عدالت و حقوق انسان درش مطرحه. اسلام وحشی و خشن، اسلام سطحی. گفتن این معرفه بشه دو. الان تو دنیا هر جا تو افکار عمومی شرق غرب دنیا غیر مسلمان میگن اسلام، همین وهابیا تو چشمشون میاد، فکر میکنن اسلام اینه. مأموریت سومشون این بود که نگذارن وحدت بین مسلمین ایجاد بشه. دیدگاه تکفیری، شیعه که کلا کافره، بین شیعه مذاهب دیگه همه کافره، بین سنیای هم هر سنی که وهابیت رو قبول نداره این مشرکه و کافره. اصلا محمد بن عبدالوهاب شاگردش نقل میکنه میگه من مدت ها خودم درس خوندم، آخوند بوده، آخوند حنبلی. میگه بعد از که رفتم پیش محمد بن عبدالوهاب چند جلسه با من صحبت کرد، گفت اینا رو قبول داری؟ گفتم بله. خب اینا توحید و فلان و شرک اینا. گفت حالا شهادتین تو بگو. گفتم شهادتین چی رو بگم؟ گفت شهادتینی که از این به بعد مسلمان. گفت یعنی تا حالا ما مسلمان نبودم؟ گفت نه، آخوند روحانی حنبلی سنی تو عربستان. میگه گفت پدرانت همه بر شرک مردن، تو هم تا همین لحظه مشرکی. با این تفسیری که من گفتم شهادت این بگو، از این لحظه به بعد تو موحد مسلمان. پدرش رو و خانواده خودش مسلمان مؤمن نمیدونست، اونا هم این رو منحرف میدونستن. اصلا اول کسی که محمد بن عبدالوهاب رو تکفیر کرده پدرشه. پدرش قاضی عالم روحانی حنبلی بود. اول کسی که کتاب علیه او نوشت برادرش بود، برادرش هم روحانیه. یعنی اهل سنت تو عربستان حنبلی هم این رو قبول نداشتن به عنوان مسلمان، تکفیرش کردن، فرار کرد، بازداشت بود مدتی، آمد بصره عراق، آمد تو ایران، آمد این ور اون ور. انگلیس ها کشفش کردن و گفتن این خوبه، این اسلام خوبه، جلوی وحدت مسلمین رو میگیره، حکم جهاد علیه کفار نمیده، فقط حکم جهاد علیه مسلمین. وهابیت از وقت آمد حکم جهاد نه علیه انگلیس داد که کشورهای اسلامی عربی رو داشت اشغال میکرد، نه علیه اسرائیل حکم جهاد دادن، علیه هیچ کس، فقط علیه مسلمین. و هم مسلمانانی که علیه غربه، مسلمینی که علیه استکبار میایستن، تکفیر اینا. این شد مذهب جدید. قبل از اینکه شیعه رو بیان بکشن، 5000 شیعه رو در کربلا بکشن و قتل عام کنن و حرم ابو عبدالله رو غارت کنن و در یک ایده قدیری هم بود، قبل از اون اهل سنت رو در خود عربستان غارت کردن، هزاران سنی حنبلی رو کشتن، به ناموس زنان مسلمان سنی حنبلی تجاوز کردن، قرآن هاشون رو آتش زدن. اینا همین کاری که تو سوریه کردن، تو عراق کردن. اینا تو سوریه و عراق مسجد سنی که بیشتر خراب کردن تا مسجد شیعه. سنی بیشتر شد کشته شد یا شیعه؟ او علماء سنی چقدر اعدام کردن به اسم ای که فلان. خب حالا اینا هم یک نکته. نقش سوریه و عراق خیلی نقش حساسی است امروز، و لبنان. این که داعش از عراق شروع شد و الان در عراق و در سوریه تقریبا جمع شده و شکست خوردن، اینا خیلی کار مهمی بود. داعش شکست نخورد. کل سیاست های آمریکا و ناتو و اسرائیل و آل سعود همه با هم شکست خورد. چند سال پیش ما واقعا باور نمی کردیم مسئله جمع بشه. من خودم شخصا خیلی نگران بودم. من بیشه بعد رفقا اینجا می گفتن آقا از یه لبنان، سوریه، عراق چی میشه؟ ما واقعا نمیدونم چی میشه. ممکنه 20 سال همینجور طول بکشه. چون تمام قدرت ها با همه قوا آمده بودن تو صحنه. ملت شما اینا رو شکست داد. حزب الله اینا رو شکست داد. جوانان سوریه شکستشون دادن. هشت شعبی در عراق اینا رو شکست داد. این کار بزرگی بود. ما که از بیرون نگاه میکنیم، چون که ما تو داخل ایران خیلی خودمون حواسمون به کارهایی که در انقلاب اینا شد شاید نبود، اونایی که از بیرون نگاه میکردن بیشتر اهمیتشو میفهمیدن. امروز من به شما عرض میکنم که لبنان و سوریه منشأ یک چرخش بزرگ در سرنوشت اسلام و شیعه و در تاریخ عرب شدن. عربستان رهبر جهان عرب نبوده، جهان اسلام هم نبوده. مأموریتاش حفظ اسرائیل بود، یکی دیگرش حفظ رژیم های وابسته مثل خودشون و چند تا رژیم دیگه بود تو منطقه. مأموریتشون اینا بود و سگ نگهبان نفت و انرژی مفت برای ماشین سرمایه‌داری و جنگ و غرب و صهیونیسم اینا معمولیاتشون تا الان هم موفق بودن. الان ببین وهابیت چقدر بدنام شده که مرکز و منشأش که عربستانه داره اظهار براءت میکنه از وهابیت. این پیروزی بزرگیه. اصلا این خط آل شیخ و آل سعود که همیشه این پیوند رو انگلستان به اینا برقرار کرد تا حاکم شد بر جهان اسلام، امروز وضعیت فرق کرده. رژیم آل سعود هیچ وقت اینقدر ضعیف نبوده. از نظر مالی در مرز ورشکستگی برای اولین بار در تاریخش وام گرفته، وام خارجی گرفته چند میلیارد. برای اولین بار داخل حکومت خودشون شروع کردن بگیر و ببند هم دیگه. این هم در تاریخ آل سعود سابقه نداشت که کودتا کنن خودشون علیه هم و شما احتمال بدید باز یه گرده دیگه علیه اینا کودتا کنن. این یعنی فروپاشی. شکست سومشون شکست تمام قدرت نظامی پولی تبلیغاتیشون در تمام جهان بود، چون همه میدونن آل سعود از جمله به کمک ارباباش و متحدینش مستقیم آمد تو سوریه و عراق و لبنان به جنگ اسلام انقلابی و تو هر سه جبهه شکست خورد. تو لبنان شکست خورد. شما یه وقتی حکومت لبنان در اختیار مطلق عربستان بود، امثال اینها بود. امروز جوری شد که حتی آدم خودشون سعد حریری نوکر خودشون ها میشه میاد عربستان بود. او قرار گرفتن گرفتنش خانوادش و حتی به نظرم کتکش زده بودن اینا. وقتی برگشت به لبنان همین چند روز پیش من خوندم که صحبت کرد که حزب الله مایه انسجام و قدرت لبنانه و روابط ما با ایران و با سوریه و اونا باید خیلی خوب بشه. درست حرفایی رو زد که آل سعود عصبانی میشن. او هم برای محض رضای خدا که حرفا رو نمیزنه. او فهمیده دیگه باد به اون طرف نیست، دیگه باد از ایوری داره میوزه کم کرد. خب شما در لبنان شکست خوردیم، آمریکا، اسرائیل، آل سعود همه تون با هم تو لبنان شکست خوردید از حزب الله. شما در سوریه شکست خوردید، با تمام قوا آمدید برای که حکومت رو سرنگون کنید. یک جنگ جهانی تو سوریه و عراق رو انداختید، نتونستید. آخرین اتفاق در سوریه چیه؟ ترکیه با کردا در افتاده، هر دوشون با آمریکا چون وصل بودن آمریکا گیج شده نمیدونه چیکار بکنه. الان آمریکا یک کلمه بگه که به ترکیه حرف بزنه اونا ناراحت میشن، حرف نزنه کردا ناراحت شدن. الان تو خبرها خوندم کردای سوریه پرچم آمریکا رو کشیدن پایین. یعنی که به خودشون گفتن شما از یک طرف با ما آمدی اسلحه دادی آموزش دادی کنار ما یک منطقه از سوریه رو عراق رو در اختیار بگیری، شما هم اینجا خونه خودتونه. از اون طرف ترکیه حمله کرده جلوش نمیگیری، یک تذکر همینجوری میدی و رد میشی. امروز نیروهای جبهه مقابل، کسانی که جلوی جبهه مقاومت ایستادن در سوریه شکست خوردن، در عراق شکست خوردن، قبل از سوریه تا شکست سنگینی خوردن. پایگاه اصلی این جریانات تو عراق بود شروع شد. امروزه که به نظرش من محور تو جهان عرب، محور عراق، سوریه، لبنان و یمن هم انشاءالله پیروزی های بزرگتری در پیش باشه. این جبهه که به فلسطین، به غزه، به جبهه مقاومت فلسطین مربوط باشه، این سرنوشت جهان عرب و جهان اسلام رو انشاءالله تعیین خواهد کرد. اینجا خاکریز سرنوشته. اونجا باید یک جا هم جریان‌های حکومت‌های خائن عرب مثل آل سعود و مصر و اینها رو هم با اینا، هم با صهیونیسم اسرائیل و هم با اربابانشون آمریکا و انگلیس و اینها یک جا باید تصفیه حساب کرد.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم. موجیم و با کس کینه طوفان ما نیست، موجیم و با کس کینه طوفان ما نیست، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم. موجیم و دریا باغ سبز میهن ما، شد آسمان ها عرصه پرواز ها ما، صد صبح روشن میدمد هنگام خواندن، در امتداد کوچه آواز ها.
دوستان گرامی، برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیمتون شد. 13:25 دقیقه این برنامه برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. شما دوستان و بزرگوارانی که در جای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید، مجبور باشید انشاءالله دعوت میکنم بشنوید در ادامه باغ تماشا رو، نمایش رادیویی یادت باشد 10 دقیقه.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باغ تماشا، کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
یادت باشد. قسمت 8.
سلام عزیزان شنونده، با بخش 8 از مجموعه نمایشی یادت باشد در خدمت شما ایم. در قسمت قبل شنیدید که ماموریت حمید تا اطلاع ثانوی منتفی میشه و فرزانه خیلی خوشحاله که مجبور نیست روزهای اول نامزدی دوری و دلتنگی رو تجربه کنه. اونا برای آزمایش ازدواج اقدام میکنن و در کلاس‌های ضمن عقد شرکت میکنن. از طرفی کمرویی و خجالت باعث شده فرزانه هنوز نتونه اونطور که باید بین خودش و حمید صمیمیت برقرار کنه. و حالا ادامه ماجرا.
ببخشید تنهات گذاشتم.
نه خواهش میکنم. یا کجا گذاشتی رفتیم؟
میگم حالا شما اجالتاً چشاتو ببن.
واسه چی؟ میخوا بزنی پس گردنم؟
و دیوونم مگه؟ ببن کار دارم.
خدایا خودم رو به تو میسپرم. بفرما.
کلک نزنی زیر چشی نگاه کنی.
خیالت راحت، من با تو کار کلک ملک نیستم.
آفرین پسر خوب. حالا میتونی باز.
چیه؟
معلوم نیست.
داری بهم کادو میدی؟
اگه دوست داشته باشی بگیری.
دوست داشته باشم؟ اخ خدامه، بده ببینم. آها، بعد حدس بزنم چی توشه؟
خب میخوای سایزو بکن، ولی بعید میدونم بتونی حدس بزنی.
و اگه بعید میدونی دیگه واسه چی خودم زایه کنم؟
بازش کن دیگه، چرا معطلی؟
خودت زحمتشو میکشی؟
کادوه توه، من باز کنم.
آخه من سلیقه ندارم، پاره پوره میشه تا بازش کنم.
میخوای کاغذشو نگه داری؟
بله دیگه، یاد گرفتیم از بعضی ها.
ای کلک، خیلی خوب، بده من بازش کنم.
خدمت شما.
خب بفرمایید، در جعبرم دیگه خودت باید باز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چیه تو این کیسه؟ نرمه.
باز کن ببین. خب
خاکه؟
آره خاکه، یه خاک عزیز.
فرزانه این خاک کجاست؟
خاک مقتله شهید گمنام.
یا امام حسین، از کجا آوردی اینو؟
پارسال یه سفر جنوب رفتیم مناطق عملیاتی، اونجا بهمون دادن. مثل که خوب نگاه نکردی، یه چیز دیگه هم تو جعبه بود.
بسو ببینم. پارچه هست؟
یه تیکه از کفن یه شهیده.
یا الله.
راستش میخواستم برم بازار یه چیزی برات بخرم، ولی خوب که فکر کردم دیدم کادوی تو باید یه چیز موندگار و ارزشمند باشه.
چقدر خوب منو شناختی فرزانه. این تربت دیگه چاش همین راست تو جیب جلوی لباسم، درست رو قلبم. میخوام مثل یه نشونه همیشه همراهم باشه.
میدونستم خوشت میاد.
خیلی برام با ارزش. واقعا غافلگیرم کرد.
به پای غافلگیری خودت که نمیرسه استاد. راسته همین
جان.
میشه کف دستتو ببینم؟
راسته چی؟
میخوام ببینم دیگه، واسه چی نداره؟
بفرم. اینم دسته ای من.
چقدر زبر و خشنه. مگه با این دسته چی کار میکنی؟
گفته بودم که من تو قسمت مخابرات کار میکنم. کارمون بیشتر با سیمای خشک و جنگیه. حتی تو سرمای زمستونم مجبوریم بدون دستکش رو تأسیسات و دکلای مخابراتی کار کنیم.
بمیرم الهی، کار چقدر سخته. یه لحظه صبر کن.
کجا؟
جایی نمیرم آقا. چرا هرسون شدی بیخود؟
چی؟
این کرمه. میخوام دسته یه چای تو که آقامو کرم بزنم.
ولکن خانم، میخوای خجالت آبم کنی؟
خجالت بسه چی؟ این دسته رسیدگی میخواد، بعد نرم نرم بشه.
باشه، کرمو بده خودم میزنم.
من خودم دوست دارم بزنم، چی کار داری تو آخه؟
ایله خب حالا باشه چشم.
حرف گوش نمی کنی دیگه. خانم آدم یه چیزی میگه، آقا میگه چی؟
میگه چشم.
آفرین باریکلا. دستاتو قشنگ بگی جلو.
بفرم
فرزاده، مادر غذا حاضره، بیا سفره رو بگیر.
چشم مادر جان، چشم.
دست در نکنه، بسه دیگه، برو کمک مادر.
خیلی خب، پس این کرمم بذار تو جعبه باشه.
جعبه کدوم؟
این هم جز کادوته، اختصاصی گرفتم واسه این دستای مردونه.
چی میتونم بگم که جواب این همه محبت باشه؟
خجالت هم نده دیگه حمید، کاری نکردم که. اینا رو جمع جور کن بیا سر سفره باشه.
فرزانه
جا،
خیلی دوستت دارم.
من هم دوستت دارم.
اینو امتحان کن ببینم.
همین خوبه دیگه مامان جان.
چی بابا این؟ نه مدل داره نه رنگ و رو. این بلوز دامن باز یه مدلی داره، رنگ و روخی داره.
باشه، همین مناسب تره.
چرا حرف گوش نمی کنی تو فرزانه؟ این اولین بار داری به عنوان عروس میری خونه عمت. یه چیزی باید بپوشی به چشم بیای مادر، خصوصا که جاریات هم همه دعوت هم فردا.
باشه، مگه مسابقه مدل لباس مامان جان؟ اگه فقط حمید بود، آره همینی که آوردی رو با کمال میل میپوشیدم، ولی واسه جمع خانوادگی این لباس مناسب تره. میدونم اگه حمید هم بود همین رو انتخاب میکرد.
نه خوشم اومد، از همین اول کاری داری نشون میدی زن زندگی. فقط بذار چند تا نکته بگم، مهمونی فردا حواست باش.
میخوایی تجربیاتتو به منتقل کنی؟
بله، تجربیات ارزشمند، چیزی که تو هیچ کتابی نمیتونی پیدا کنی.
چش، شما بفرمی من گوشم.
اول این که همه فردا چشمشون به توه. درسته که دورا دور میشناسنت، ولی فردا همه حرکات و سکناتت میره زیر ذره بینشون. هر زدنت، را رفتنت، خندیدنت، همه چیت.
متوجهم چی میگی ماما.
خب پس حواست باشه هر کاری که میکنی سنگین و معقول و با اندازه باشه.
چشم، حواسم جمعه جمعه. خب مورد دوبار.
دوم این که مبادو فکر کنی چون نوع عروس خانوادهی مثل یه مهمون باید بشینی یه گوشه تا ازت پذیرایی بشه ها. نه، قشنگ پا میشی میری یه سری کارا رو حتی قبل از بقیه عروس ها دست میگیری. اصلا فکر میکنم بیشتر تو آشپزخونه باشی کمک دست عمت.
چشم استاد، اصلا آشپزخونه رو میکنم قراغ خودم. خوبه؟ مورد سوم چیه؟
خب مورد سوم من بعد از این که تلفنو جواب دادم بهت میگم. این لباسا رو برشون گردون تو کمد.
چشم،
چشمت بی بلا.
خب اینم از باغ تماشا، ادامه نمایش رادیو یادت باشد. 16:40 امروز برای شما علاقمندان تکرار میشه باغ تماشا.
تو همچو صبحیان من شمع خلوت سهرم، تو همچو صبحیان شمع خلوت سهرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم، بر آستان مرادت گشادم در چشم، گشادم در چشم که یک نظر فکنی، خود فکندی از نظرم، خود فکندی از نظرم، چون این که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفش زار شد تربتم چو در گذرم، غلام مردم چشمم که با سیاه دلی زار قطره ببارد، چو درد دل شمارم یا به هر نظر با تمام جلوه می کسی این کرشمه نبیند که من همین گرم، کسی این کرشمه نبیند که من همین گرم.
بله، تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم. بعد از سپری شدن یک جمعه، ما همچنان در انتظار صبح هستیم، همون صبحی که طلوع میکنه و همه عاشقان رو از انتظار شب نجات میده. خدمتتون عرض کنم که در ادامه بخش سوم